الحمد لله. البته بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. در آغاز سخن خودم و شما را به رعایت تقوای الهی و انجام وظایف الهی دعوت می کنم. در نخستین روز، در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان و در اوائل ماه مبارک رمضان هستیم. در اسلام روزه از ویژگی خاصی برخوردار و تعبیراتی درباره روزه شده است که در سایر عبادات نشده و همچنین ماه مبارک رمضان از موقعیت بسیار ممتازی برخورداره و تعبیرات جالبی در احادیث درباره ماه رمضان انجام گرفته. روزه ماه مبارک رمضان بر طبق احادیث یک عبادتی است که کم نظیره. در روایتی است پیغمبر اکرم می‌فرماید هر حسنه‌ای و همه اعمال نیک جزاشون را خداوند متعال در قیامت 10 برابر تا 700 برابر عطا می کند الا روزه الا صوم. برای اینکه خداوند متعال می فرماید از صوم لی و انا اجزی به یا اجزا به، خداوند متعال می فرماید من در قیامت همه اعمال را از 10 برابر تا 700 برابر جزا می دهم الا روزه، که روزه مال منه و من هم جزای روزه‌دار را می دهم. تا اون مقداری که من یاد دارم در هیچ یک از عبادات یه جمله اینجوری نیست که خداوند متعال بفرماید عظمت روزه و ارزش روزه به حدی است که من باید جزای او را بدهم. در روزه است این مطلب. یا مثلا در تعبیری که پیغمبر اکرم می‌فرماید از صوم جنت من النار، روزه سپری است از آتش دوزخ. یعنی کسی که روزه بگیرد به وسیله روزه می‌تواند خودش را نگهداری کند از آتش دوزخ در دنیا و در آخرت. تعبیری که پیامبر اکرم درباره ماه رمضان فرمودن که در اون خطبه مفصلشون شهرون قد دعیتم فیه الى ضیافت الله، ماه رمضان ماهی است که شما به مهمانی دعوت شده اید و جعلتم فیه من اهل کرامت الله و شما در این ماه اهلیت پیدا کرده ای که مورد لطف خداوند متعال قرار بگیرید. ما تعبیر این که روزدار در ماه رمضان مهمان خداست یه تعبیری ما می کنیم، ولی این که این مهمانی چگونه است، میزبان خداست، مردم روزداران مهمان هستند، لابد خداوند متعال حفاظاتی در این ماه بر روزداران دارد که قاعدتاً از سنخ سایر حفاظات خداوند متعال نیست. خداوند متعال همیشه به ما نعمت داده میدهد، وجودمون نعمته و لطف خداست و هرچه هم داریم از خدا داریم، اما در خصوص ماه رمضان به صورتی است که ما را به مهمانی دعوت کردن. قطعا خداوند متعالی که با اون همه قدرت و عظمت و اون همه قدرتی که در اختیار دارد، بندگان خاص خودش را به نعمتهایی بسی ارزنده تر از این نعمتهای ظاهری که ما فکر میکنیم مهمانی میکند. ما نمیفهمیم مهمانی خدا یعنی چه و نتیجه اون را هم در اینجا نمیدانیم. در قیامت و در نزد میزان اعمال انسان میفهمد که چگونه مهمان خدا بوده است و در این مدت چه استفاده هایی کرده است. ماه رمضان با این همه ارزش هایی که دارد تقریبا 7 روزش گذشته است. ماه بسیار پربرکتی است. انسان در این ماه خیلی میتواند استفاده کند، نتیجه بگیرد. 7 روز گذشته، نمیدونم تا چه مقدار از این ماه نتیجه گرفته ایم. از کارهایی که انسان میتواند استفاده کند در این ماه و طبق اون خطبه‌ای که پیامبر گرامی اسلام فرمودند، هر عبادتی رو انسان انجام بدهد چند برابر ثواب دارد و اعمالش مقبول. نماز بخواند، قرآن بخواند، مخصوصا خوندن قرآن که تأکید فراوان شده است، ذکر، یاد خدا، توجه به خدا و همچنین اعمال مستحبی دیگر از قبیل احسان به فقرا که در روایات رسیده، اطعام فقرا و افطار دادن روزداران که در روایت دارد کسی که یه روزداری رو افطار بدهد به منزله اینه که یک بنده ای رو آزاد کرده است. فراون هست عباداتی که انسان میتواند انجام بدهد در این ماه. جای عبادته، موقع عبادته. این موقع را باید ما مقتنم بشماریم و ازش استفاده کنیم. نمیدونم حالا تا چه مقدار ما استفاده کرده ایم، اما اون چه مهمه اینه که ما تصمیم بگیریم بعد از این بیشتر از این مقدار استفاده کنیم. اگر اعمال انسان در این ماه مورد توجه خاص خدا قرار میگیرد، اگر قرآن خوندن، اگر یاد خدا کردن، اگر دعاها، نمیدونم تا چه مقدار استفاده کرده ایم. امیدواریم که انشاءالله خدا توفیق بده بتوانیم هرچه بیشتر از عبادات این ماه استفاده کنیم، مخصوصا مراسم شب قدر را هم که در آینده خواهد آمد استفاده خواهیم کرد. این شبها رو، دعاها رو حتما استفاده می کنید، مخصوصا دعای ابو حمزه سمالی رو که یک دانشگاهی از معرفت است حتما استفاده می کنید. این یک قسم کارهایی که ما می توانیم در این ماه رمضان انجام بدیم. و یکی از چیزهای دیگری که این ماه برای اون جهت است و در تعبیر قرآن هدف روزه است، اون عبارت از تحصیل تقواست که در همین آیه ای که اول قرآن خونده، اول سخن خوندم، در این آیه می فرماید که ای مؤمنین، ما روزه را بر شما و بر سایر مردم واجب کردیم، شاید شما بدین وسیله تقوا تهیه کنید و با تقوا بشوید. هدف روزه را در این آیه تقوا ذکر کرده. ماهی است که انسان در این ماه با روزه گرفتن میتواند متقی باشد. تقوا رو میشناسید؟ تقوا یعنی انسان صفتی پیدا کند، دارای صفتی باشد که به وسیله اون صفت نفس خودش را کنترل میکند و به وسیله اون صفت تقوا نفس را وادار میکند به انجام کارهای نیک و جلوگیری میکند نفس را از انجام کارهای بد و گناه. تقوا یکی از صفات بسیار ارزشمند اسلامی است و در اسلام موقعیت بسیار ممتازی رو دارد. تقوا چیزی است که وسیله نجات انسان است در دنیا از مهالک و در آخرت از عذاب آخرت. در آیات قرآن تقوا خیلی تأکید شده و تکرار شده و همچنین در احادیث زیاد تقوا رو تکرار کردن، مخصوصا نهج البلاغه که میتوان اون را یک کتاب دعوت به تقوا نامید. تقوا و حصول تقوا مورد عنایت اسلام است و حتی معیار ارزش انسان ها به عنوان تقوا شمرده شده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین افراد هستید. معیار خوبی و بدی افراد و ارزش افراد همون تقواست و مقدار تقوایی که دارن. تقوا زاد قیامت است. فتزودوا فتقول، در آیه هست که ببخشید، تقوا را برای خودتون تهیه کنید، برای که بهترین زاد آخرت تقواست. در مورد حصول تقوا که معناش عرض کردم، یعنی انسان یه قدرت نفسانی پیدا کند و با استقامت نفس بتواند جلو نفس خودش را بگیرد و معاصی را ترک کند، این قدرت نفسانی از آثاری است که در قرآن از آثار روزه شمرده شده است و میگوید کسی که روزه بگیرد تدریجا روحیه تقوا رو در خودش تهیه می کند تا وقتی که بعد از ماه رمضان شد با تقوا شده است به طور کامل. اکنون این سخن به میان می آید که ما چگونه به وسیله روزه می توانیم تقوا تهیه کنیم. ما که روزه می گیریم، یعنی از اول اذان صبح از خوردن و آشامیدن اجتناب می کنیم تا غروب و مغرب، این چه وسیله می شه که انسان را از گناهان باز می دارد و تقوا رو برای ما ایجاد می کند؟ این قابل سؤاله و ما می بینیم که ممکنه کسی بگه که ما می بینیم در خود ماه رمضان بعض افراد مرتکب معصیت می شوند، یا می بینیم که بعد از ماه رمضان که می شد افراد مانند همون سابقشون به معصیت های خودشون ادامه می دهند. پس تقوا چگونه از آثار روزه شمرده شده است؟ در این باره عرض می کنم که ما اینجور فکر می کنیم و تا حال روزه را اینجور شناخته ایم. ما روزه را عبارت می دانیم از این که انسان از اول اذان صبح تا مغرب از یک سری چیزهایی مانند خوردن، آشامیدن، استنشاق دود و غبار غلیظ، التماس در آب و کذب بر خدا و رسول و اعمال زناشویی، از اینها اگر اجتناب کند روزدار است. فقها هم در کتب فقهی وقتی که روزه رو معرفی می کنند و مبتلات روزه را ذکر می کنند، عبارت از همین هاست و بعض چیزهای دیگه. اینها عبارت از اینه که انسان اگر این کارها رو نکند روزداره. البته باید نیت هم داشته باشه. یک مسلمان اگر که نیت روزه بکند و در طول روز این عملها رو انجام ندهد روزداره به اصطلاح فقها و فقه، و روزه او هم صحیح است. البته حق هم همینه که به اصطلاح فقه روزه همینه و کسی که این چنین روزه بگیرد این روزش قضا ندارد و در قیامت هم مستوجب کیفر نیست برای که روزش را انجام داده است. اما این روزه است که روزه فقهی است. اما در مورد روزه روایات ما روزه را به گونه دیگر معرفی کردن. روایات روزه رو فقط امساک از این مفترات نمی داند، بلکه روزه را عبارت می داند از این که انسان علاوه بر این که این مفترات را انجام نمی دهد، گناه را هم انجام ندهد، ترک کند گناه را. در روایتی است که پیغمبر اکرم می فرماید لیس الصیام من الطعام و شراب، صیام و روزه گرفتن فقط از امساک از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه بالاتر از این هاست. و در روایات معرفی کردند و به ما گفتند که چگونه روزه بگیرید تا روزه شما روزه واقعی باشد و روزه‌ای باشد که ایجاد تقوا کند. من ابتداءً چند تا از این احادیث را می‌خوانم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الصوم جنة من آفات الدنيا و حجاب من عذاب الاخره. پیغمبر اکرم فرمودند روزه سپری است از آفتهای دنیا، یعنی روزه به وسیله روزه انسان در برابر آفتهای دنیا، آفتهای اخلاقی، آفتهای اجتماعی انسان را روزه در دنیا نجات میده. آدم روزه‌دار بسیاری از مشکلاتی رو که در دنیا به وسیله عدم تسلط بر نفس انسان انجام میده، اونها رو از آدم سلب میکنه و انسان رو مسئول میدارد در برابر اونها. انسان روزه‌دار بد نمیگه، دعوا نمیکنه و نتایج اینها رو هم، آثار اینها رو هم نخواهد داشت. و حجاب من عذاب الاخره، فرمودن که روزه حجابی هم هست از عذاب آخره. فیضا سمته، پیغمبر فرمودن وقتی که روزه گرفتی فنوه به سومکه کف نفسه عن شهوات، وقتی روزه گرفتی نیت بکن به روزه گرفتنت که خدایا من میخواهم نفس خودم را از خواسته های غیر مشروع نفسانی باز بدارم. یعنی وقتی که سحر میشود و میخوایی نیت روزه بکنی، فقط نگو خدایا من میخواهم در این طول این روز از خوردن و آشامیدن و دیگر مبتلات فقهی اجتناب کنم، بلکه نیت بکن، بگو که من میخواهم نفس خودم را از شهوات نفسانی باز بدارم. سحر که میشود به جای اون نیتی که میکنی علاوه بر اون این را هم زمیمه کن، خدایا من میخواهم در طول این روز دروغ نگویم، غیبت نکنم، مردم آزاری نکنم و دیگر کارهای حرام را انجام ندهم. و قطع الهمه من خطوات شیاطین، و نیت بکن به واسطه روزت که جلو خطوات و قدمهای شیطان را بگیری. و انزل نفسک منزلت المرزا، فرمودن نفس خودت را در زمان روزه به منزله یک مریض حساب کن، مریضی که مریضه و میل به غذا و آب ندارد. لا تشتهی طعاما ولا شرابا، خودت را مریض حساب کن، مریض نفسانی، مریض اسیر هوای نفسانی، مریضی که شیطان بر سرش مسلط شده، مریضی که نمیتواند خودداری کند در برابر معاصی. خودت را مرض این مریض اینجوری تصور کن و تلقى فی کل لحظه شفاءک من مرض الذنوب، و همواره مترقب باش و منتظر باش که تو از این مرض گناه نجات پیدا کنی. یعنی خودت را مریض بدان که مریض هستی، اما مریض هواهای نفسانی، مریض گناه و اعتیاد به گناه، و انتظار داشته باش که همواره خدا تو رو از این مرض نجات بده. یعنی کار بکنه که دیگه تو بر نفس خودت مسلط باشی و مرتکب گناه نشی. و طهر باطنک من کل کدر و غفلت و ظلمه، و باطن خودت را سعی بکن که از هر کدورتی، از هر غفلتی و از هر تاریکی باطنت را پاک کنی. یقتعو که ان معنی الاخلاص و الله، هر غفلتی که باعث میشه که تو را از اخلاص دور بدارد، اخلاص و توجه به خدا دوست بدارد. ببینید که در اینجا پیغمبر اکرم در اینجا بعد از این که تعریف روزه رو کردند و تمجید کردند، فرمودند وقتی میخوای روزه بگیرید در نیتت این معنا رو داشته باش که علاوه بر این که در سر ظاهر غذایی نمیخوری و اون مفترات رو انجام نمیدی، علاوه بر اون مراقب نفس خودت باش، مراقب این باش که نفس خودت را نگذاری معصیت بکند، مرتکب معصیت نشود، و سعی کن که پاک بکنی نفس خودت را در ایام روزه. باز حدیث دیگری هست که امام صادق می فرماید اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و فرجک و لسانک. امام صادق فرمودند وقتی روزه گرفتید سعی کنید که گوش شما هم روزه دار باشد، به وسیله گوشتون محرمی رو به جا نیارید. انسانی که روزه داره اگر غیبت را بشنود، اگر ملاهی و آلات موسیقی را بشنود، اینها سبب میشن که گوش انسان هم روزه نیست. باید یک کاری بکنیم که روز گوش هم روزه باشد. و همینطور فرمودن که بصرت را، چشمت را باز از گناهان باز بدار و چشم تو هم روزه باشد. یعنی به وسیله چشم گناهانی رو که انجام میگیرد اون گناهان را حتما ترک کن. و فرجک و لسانک، عفت خودت هم نگه دار، زبانت را هم نگه دار. به وسیله زبان دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، مردم آزاری نکن و سایر گناهانی رو که هست انجام نده. از این قبیل احادیث فراون داریم. استفاده میشه از این مجموع که اون روزه‌ای که خدا خواسته ما انجام بدهیم و اون روزه‌ای که اونقدر ارزش دارد که خداوند متعال میفرماید انا اجزی به، و اون روزه‌ای که پیغمبر میفرماید از صوم جنتم من النار، و اون روزه‌ای که فقط دعیتم فیه الی ضیافت الله، اون عبارت از روزه‌ای است که علاوه بر این مفترات معمولی متعارفی، از اون مفترات و گناهان واقعی باطنی اخلاقی هم انسان اجتناب کند و اون مهم است. اگر انسان اول ماه رمضان تصمیم بگیرد بگید خدایا من میخواهم این ماه را روزه بگیرم، یعنی این مفترات را انجام ندهم، علاوه بر اون میخواهم گناه هم نکنم، نه دستم، نه پایم و نه چشمم و هیچ یک از اعضای بدنم گناه نمی کنم، خدایا من تصمیم گرفتم که این ماه را اینطور روزه بگیرم. اگر چنین تصمیمی گرفت، البته خدا هم توفیق میده. خدا وسیله خودسازی در این ماه فراهم ساخته، وسیله حصول تقوا را فراهم ساخته. در روایتی است که می‌فرماید شیاطین در این ماه قل و زنجیر هستند. شیاطین جوریه که نمیتونن اون فعالیتی رو که در ماه‌های دیگر داشته باشن در این ماه داشته باشن. آماده از خداوند متعال شیاطین و قل و زنجیرشون کرده، درهای بهشت را باز کرده، درهای جهنم را بسته است و راه خودسازی و تزکیه و تهذیب نفس را در اختیار مؤمنین قرار داده. اون بستگی دارد که انسان همتش تا چقدر باشد. اگر همتش همون روزه معمولی متعارفی باشد، جزای اون هم همون است و از این مهمانی عظیم پروردگار هم بیش از این استفاده نکرده و یا استفاده نکرده. و اگر تصمیم گرفت که به طور کلی این ماه معصیت نکند و نکرد، اینه که روزه واقعی انجام داده و همینیه که قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا حاصل شده در طول ما، انسان توانسته تقوا ایجاد کند برای خودش. البته این چنین نیست که نشدنی باشد. اگر بنده و بعضی از شماها در این قسمت کوتاهی کنیم، تقصیر مال خود ماست. لطف خدا زیاده، وسیله رو خدا از هر جهت فراهم کرده و آماده این هست که انسان بتواند روزه واقعی بگیرد. اون بستگی به همت ما دارد. اگر نتوانیم از این سفره گسترده استفاده کنیم، اون بی‌لیاقتی خود ماست. اون وقت اگر کسی در یک ماه توانست گناه نکند، که میتواند، اگر تصمیم گرفت که گناه نکند و نکرد، که میتواند این کار را بکند، اون وقت نتیجه اینه که بعد از ماه رمضان آماده است برای اینکه همیشه این تقوا را ادامه بده. بعد از ماه رمضان هم میتواند با تقوا باشد، چون یک ماه توانسته تمرین کند. از کردم که ماه تمرین حصول تقواست، ماه خودسازیست. آدم اگر تصمیم بگیرد یه ماه انجام بده، بعد از اون هم در ماهای دیگر هم من میتواند همین وضع را ادامه بدهد. و این است نتیجه مهمی که بر روزه بار میشود و ارزشمندترین صفات انسانی که اون تقواست تهیه میگردد. خدایا به عزت قرآن قسمت میدم ما را از روزداران واقعی این ماه محصول برار. خدایا شر نفس اماره را از سر ما کوتاه بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.